سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی حاضر در جلسه و خیر مقدم عرض می کنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد حسن آقا نظری که قبول زحمت کردند تا ما در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در خدمتشان باشیم. جناب استاد، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی برنامه‌های متعددی رو در دستور کار خودش قرار داده است. از جمله آن برنامه‌ها سلسله نشست‌های علمی مربوط به توسعه معرفتی و پیشرفت علوم انسانی و اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه و دانشگاه است. دبیرخانه برنامه های 40 سالگی انقلاب اسلامی که در مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه مستقر است، با همکاری پژوهشکده ها و مراکز علمی مختلف پژوهشگاه و معاونت های مختلف دفتر به حسب مورد عهده‌دار برگزاری این برنامه هست. امروز هم شنبه 27 ذی‌الحجه مصادف با 17 شهریور 1397 به عنوان نهمین نشست علمی با عنوان انقلاب اسلامی و توسعه اقتصاد در خدمت حضرت عالی هستیم. روی کرده ما در برگزاری این نشست ها رویکرد تبیینی هست. مخاطب اصلی مباحث حضرت عالی هم برون‌مرزی هستند، چون که پس از پیاده سازی و بازنگری مباحث حضرت عالی تبدیل به کتاب خواهد شد و به چند زبان به بازار علم عرضه خواهد شد. منتها به عنوان مقدمه خب مباحثی رو خدمت شما عرض بکنم. زمانبندی جلسه رو برای حضار محترم و رزومه اجمالی حضرت عالی و بعد در خدمت حضرت عالی هستیم. انقلاب اسلامی رو باید سرآغاز تحولات بزرگ و بنیادین در ایران، منطقه، جهان اسلام و غیر اسلام دانست. حضرت امام رحمت الله علیه از انقلاب اسلامی با عناوینی چون معجزه قرن و انفجار نور یاد کرده. همین کلمات برای توصیف عظمت و بزرگی انقلاب اسلامی کفایت میکنه. هرچه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی فاصله گرفته میشود، اهمیت پرداختن به موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی و اهمیت تبیین دستاوردها و پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران بیشتر میشود. یکی از اهداف راهبردی دشمنان در جنگ نرم علیه انقلاب و جمهوری اسلامی ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه و به ویژه در نسل جوان نسبت به آینده از طریق سیاه نمایی، بزرگ کردن مشکلات، زیر سوال بردن و یا کم ارزش جلوه دادن دستاوردهای انقلاب و ناکارآمد نشان دادن نظام دینی است. دشمنان تلاش میکنند تا از طریق قدرت رسانه‌ای خود جلوی درک واقعیات انقلاب اسلامی و دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسلامی رو از سوی جوانان ایرانی را گرفته و با نوع واقعیت پنداری برای اونها در پشتوانه‌های مردمی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خلل وارد کنند. خب در چنین شرایطی اهمیت تبیین دستاوردهای انقلاب جمهوری اسلامی به عنوان یک وظیفه روشن و آشکار می‌گردد. در این نشست علمی که امروز در خدمت حضرت عالی هستیم می‌خوایم بحث بکنیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 40 سال گذشته در زمین توسعه اقتصاد چه اتفاقی افتاده است. من حضرت استاد رو در واقع معرف حضور هستم، منتها اشاره‌ای به رزومه علمی ایشون داشته باشم. حضرت استاد ریاست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه رو به عهده دارن، عضو محترم جامعه مدرسین حوزه علمی قم، استاد حوزه و دانشگاه، استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مدیر و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سردبیر 2 فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، عضو کارگروه اقتصاد شورای تحول در علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار کشور هستند. برخی از آثار و نگاشته‌های استاد در قالب کتاب اشاره می‌کنم، درآمدی بر اقتصاد اسلامی که سازمان سمت منتشر کرده، کارگروهی بود البته، هزینه و درآمد دولت اسلامی، نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، مبانی فقهی اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمایه اسلامی، قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی و کتابهای متعدد دیگه. برخی از مقالات علمی پژوهشی استاد عبارتند از اشتغال تولید در آینه نهج البلاغه، عدالت اقتصادی از نظر هایش و اسلام، بررسی دیدگاه‌های برخی اقتصاددانان مسلمان در مورد پیش‌فرض‌های تقاضا و بازنگری آنها بر اساس معرفت شناختی مطلوبیت، روش‌شناسی شهید صدر درباره شکل‌گیری علم اقتصاد اسلامی، نظریه مشارکت در سود، امتیازها، چالش‌ها و راه حل‌ها، عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام و مقالات متعدد دیگری که از استاد منتشر شده است. در نشست‌های علمی متعدد، همایش‌های ملی و بین المللی حضرت استاد ارائه بحث داشتند. امروز را هم ما در خدمت ایشان هستیم در نشست انقلاب اسلامی و توسعه اقتصاد. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد میریم به استقبال فرمایشات حضرت استاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی رسول الله و آل اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب بحث این استش که در بهمن سال 57 انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و سال اساسی این استش که انقلاب تا کنون که 40 سال از پیروزی انقلاب میگذره در مقایسه با ما قبل 57 که دوران حاکمیت خاندان پهلوی بوده از جهت توسعه اقتصادی تو ایران چه اتفاقاتی افتاده؟ واقعیت مطلب اینه که این بحث بسیار کلی است و به جهت اینکه منم تو این محدوده وقت تعریف شده بتونم که به صورت علمی بحث رو مطرح کنم، از اینجا شروع میکنم که اقتصاد ایران در سالهای قبل از 50 اقتصاد کشاورزی بوده. یعنی محور اقتصاد در ایران فعالیت های کشاورزی بوده. به اون معنا ما محصول صنعتی تا سال 50 به اصطلاح 45-50 نداشتیم. 45 هم تازه شروع شده صنعت، کارخانه های صنعتی در ایران که بحثش رو میام به اصطلاح یه خورده بیشتر باز میکنم. اجمالا اقتصاد ایران اقتصاد کشاورزی بوده، اونم بر روش های سنتی. خب توی بحث کشاورزی خوشبختانه ما در سال 1339 تو کشور 15 جلد آمار کشاورزی تدوین شده. 14 جلد این مجموعه مربوط به 14 استانه، هر استانی یک جلد آمار کشاورزی داره و جلد 15 این مجموعه 15 جلدی مربوط به کل کشوره. یعنی اگر ما خواسته باشیم از جهت علمی وضعیت کشاورزی قبل از پیروزی انقلاب رو دقیقاً در سطح به اصطلاح مراکز علمی ارائه بدیم، بهترین سندی رو که ما داریم این مجموعه 15 جلدیه که به هر حال آمار رو دقیقاً آورده و استان با استان هم اومده وضع رو مقایسه کرده، بررسی کرده و جلد 15 هم به صورت مثلا کل کشور وضعیت کشاورزی کل کشور رو مثلا تدوین کرده. این مجموعه آماری 15 جلدی که در سال 1339 تدوین شده برای ما امروز بسیار بسیار ارزشمنده. چرا؟ به خاطر اینکه در هر مرکز علمی که ما خواسته باشیم بحث مثلا اقتصاد کشاورزی زمان قبل از انقلاب رو بررسی کنیم، از این سند علمی تر و بهتر نداریم. و منم یک قسمت از این بحثی رو که ارائه میدم مربوط است به استفاده هایی که از این مثلا 15 جلد، مخصوصا جلد 15 همه مثلا این مجموعه آماری رو مثلا در خدمت تو هستم. واقعیت مطلب اینه که شاید تو ذهن شما هم این کلمات یه مقدار مبهم باشه. انقلاب سفید چند تا اصل داشت دیگه، یعنی در سال 40 و 41 مبدأ نهضت امام رضوان الله علیه هم بستا شروع شد، از همون اصول انقلاب بستا سفید شکل گرفت. یک اصلی از این اصول انقلاب سفید شاه مربوط به اصلاحات ارضی بود. این اصلاحات ارضی رو در اون زمان که انجام دادن، وضعیت کشاورزی ایران بدین گونه بود که در روستاها غالب به اصطلاح افرادی بودن که مالک زمین‌های کشاورزی و مالک آب بودن و کشاورزان به صورت دهقانان که می‌گفتن رعیت این مالکان و مالکان زمین‌های بزرگ کشاورزی رو می‌گفتن اربابان یا ارباب و کشاورزانی که روی این زمین کار می‌کردن به عنوان دهقانان گفتن دهقانانی که بر اساس یک به اصطلاح سهم مشخصی، یه به اصطلاح سهم تعریف شده دهقان‌ها کار می‌کردن روی زمین این مالکان و بعد از اینکه محصول برداشت می‌شد یک سهمی از این محصول رو به این دهقانان می‌دادن که تعبیر می‌کردن اربابان، صاحبان این به اصطلاح زمین و آب هستن و رعیت که همون دهقانان باشن و کشاورزان باشن که روی زمین کار میکردن سهمشون رو بر اساس فرضاً یک سوم، یک چهارم، یک پنجم محصول مراکز مختلف به اصطلاح چیز داشت، این سهمبندی مقدار تفاوت داشت، دریافت میکردن سهمشون رو. شاه آمد این شعار رو مطرح کرد. دقیقاً این شعار رو دقت کنید: زمین باید در مالکیت کسی باشد که روی اون کار میکنه. بر اساس این شعار اومد گفت که به چه مناسبت اربابی که فرضاً توی شهر سکونت داره، دستش نه به آب نه به زمینه و و دهقانان زیادی روی زمین کار میکنن، میباید که در آخر سال مثلا یک قسمتی از محصول رو بردارن، میباید این زمین رو آب توزیع بشه به این به اصطلاح کشاورزا. شعار خیلی خوبی بود دیگه، بسیار شعار زیبنده ای بود. این یک اساس اون اصول به اصطلاح انقلاب سفید بود و اصلاح طرزی اتفاق افتاد. یعنی زمین هایی رو که دهقانان روش کار میکردن و ارباب ها مالک بودن، خلعیت شد از ارباب ها و مالکیت زمین به اصطلاح واگذار شد به کشاورزان و کشاورزان از جهت به اصطلاح زمین رو مالک شدن و خودشون برای خودشون به اصطلاح به ظاهر دیگه مالک شدن و دارن کشاورزی میکنن، محصولش هم مربوط به خودشون میشه. نه صرف کشاورزا هم خریب اون معنا خریده نشد، توضیح کردم اصلا نه پولش نداره. آمد گفت ببینید چاره اینه که زمین باید در مالکیت کسی باشد که روی اون کار میکند. اگر من 100 هکتار زمین به عنوان ارباب داشتم و 50 تا دهقان داشتم، این 50 تا دهقان اومدن هر کدوم 2 هکتار زمین رو گرفتن و در نتیجه ارباب خلعیت شد و مالکیت زمین ها به دهقانان واگذار
شد.
سند صادر کردن
ولی پولی که
بسیار 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 ناچی بود. بسیار بنابراین این بود که خلعیت اربابان بشه و زمین در اختیار سند صادر کردن. اصلا یکی از بسیار مسائلی رو که شاه روش بسیار بسیار اصرار داشت که تبلیغ هم کرد در داخل و خارج این بود که کشاورزان صف میکشیدن و در صف منتظر این بودن که سند دریافت کنن و اون واحد مربوطه سندها رو صادر میکرد و در اختیار اینا میذاشت. بر اساس سند دیگه اینا میشد مالک و مالکیت ارباب دیگه میرفت کنار. در سطح وسیع به اصطلاح این و در زمان کوتاهی به خاطر اینکه نیاز داشتن به این به اصطلاح تحولات واگذاری زمین، این کار رو در کوتاه‌ترین مدت انجام دادن. در کنار اون اصلاح دیگرش که خب مربوط به قسمت‌های دیگر به اصطلاح روابط اجتماعی بود که اون بحث به اصطلاح اجازه بدیم دیگه ما بحث اینجا وارد بحث خودمون بشیم. خب اصلاحات ارضی اتفاق افتاد. واقعیت مطلب اینه که بر اساس این آمار دقیق 1339 میگه که اگر این زمین ها رو واگذار نمی کردن بر اساس همون روابط سابق، این مجموعه دهقانی روی زمین ها کار می کردن و اربابان هم به عنوان این که مالک زمین بودن یک درصدی از این محصول رو بر می داشتن. اگر که این اتفاق به اصطلاح نمی افتاد و اصلاحات ارضی انجام نمی شد، چی عاید چیز می شد؟ عاید دهقان می شد. اگر که این اصلاحات انجام نمی شد بر اساس آمار دقیق اون سال 1339، 26% محصول کشاورزی در اختیار این دهقانان قرار می گرفت. بله از جهت توزیع زمین قبلا بسیار محدود بود در سطح کشاورزا. روستایانی که در روستاها مشغول کشاورزی بودند، تعدادی از اینها زمین داشتن و بسیارشون دهقان ارباب بودن. با اصلاح طرزی یه مقدار توزیع زمین اتفاق افتاد در سطح وسیع تر، اما از جهت درآمدی چی؟ از جهت درآمدی این مقدار میخوام بگم که بسیار بسیار در جهت درآمد دهقان تأثیر ناچیز بود. اگر این اتفاق نمی افتاد 26% محصول رو ارباب برمی داشت. حالا این 26% رو بر نمی داره، این 26% توزیع شده به کل این رعیتی که روی این زمین ها داره مثلا کار میکنه و حالا شده مثلا فرزند مالک. به عبارت ساده تر از جهت کشاورزی مثلا ما 2 سال رو میباید جواب بدیم. یکی این که توزیع زمین و آب بیشتر شد در سطح کشاورزان. بله توزیع زمین و آب بیشتر شد. سوال دوم اینه که آیا درآمد این رعیتی که قبلا رعیت بود الان شده خودش خورده مالک، درآمدش خیلی بیشتر شد؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه کل محصولی رو که نداشت 26% کل محصول بود. حالا اون 26% رو مثلا فرضاً توضیح میشه بر همه این رعیتی که در سراسر ایران به عنوان مالکان جدید زمین شروع به اصطلاح ادامه کار کشاورزی دادن. خب بعد چی اتفاق افتاد؟ خب همزمان با این اصلاحات ارضی شاه سیاستش این بود که این اصطلاح رو خوب توجه کنید، کارخونه وارد ایران میکرد. مثلا ایران خودرو، امروز ما میگیم ایران خودرو، سابق اسمش چیز دیگه بود، کارخونه بود که تولید پیکان میکرد، در سال 44-45 وارد شد. از این طرف وضعیت کشاورزی اصلاحات به اصلاح ارضی روش انجام گرفت. از اون طرف همزمان کم کمک شاه شروع کرد به اینکه کارخونه وارد میکرد، مثل کارخونه مثلا فرضاً تولید پیکان و کارخونه های مشابه این نوع کارخونه. شعارش هم این بود که ما کارخونه های اصلی رو وارد میکنیم و بعد که کارخونه های اصلی رو وارد کردیم، کارخونه هایی که مواد مصرفی رو میخوان تولید کنن که صنایع متوسط باشه، بعد از این مرحله گامش رو برمیداریم و در ایران تولیدش میکنیم، خودمون دیگه تولیدش میکنیم، ولی کارخونه های مادر رو باید وارد کنیم. که اجازه بدین دیگه تو بحث صنعت من خیلی نرم، بیایم تو اون فضای کلی وضعیت اقتصاد. خب این اصطلاح رو من خدمتتون عرض کنم، کارخونه دار بودن غیر صنعتی شدنه. صنعتی شدن معناش این هستش که من درسته که یک کارخونه رو میتونم از فرانسه وارد کنم یا از انگلستان وارد کنم، ولی وضعیت قدرت علمی من بگونی است که من میتونم قطعات این کارخونه و مواد رو که لازم داره خودم تولید کنم. درسته من یک کارخونه رو مثلا فرضاً 80%ش رو وارد میکنم و اینجا قطعات رو به هم متصل میکنم و شروع میکنیم به کار کردن، اما کی میتونم جامعه صنعتی بشم؟ وقتی که قطعات مهم این کارخونه رو بتونم خودم تولید کنم و از درون جامعه بجوشه، مواد دارم که لازم داره خودم بتونم تولید کنم. اگر این اتفاق بیفته میگیم که جامعه وارد فرایند صنعتی شدن شده است و داره صنعتی میشود. اما اگر این اتفاق نیفته، این کارخونه همه قطعات وابسته، مواد دارم داره مصرف میکنه وابسته هستش، از خارج مرتب باید بیاد. اینجا تعبیر دقیق اینه که میخوام بگیم جامعه کارخونه‌ای شده است، نه اینکه صنعتی شده. صنعتی شدن جامعه مثلا شواهد خودش رو داره، دلایل خودش رو داره که میباید اون شواهد مثلا اثبات کنه که این جامعه صنعتی شده، وارد مثلا فرایند مثلا مقوله صنعت شده. خب با توجه به این مثلا اصطلاح، از اون طرف مثلا کارخونه داره وارد ایران میشه. نمونه کاملش همین کارخونه ای که خیام شریک شاه مثلا نصف این کارخونه رو شاه مالکه، نصفش هم خیام مالکه، آمد در تهران مستقر شد، شروع کرد به تولید پیکان کردن. بعد به دنبال این کارخونه بخش خصوصی و بخش دولتی کارخونه های رو از خارج وارد میکردن و مستقر میکردن. تو اصفهان فرضاً زباهن شکل گرفت، توی زباهن اولیه که فقط مثلا فرضاً ماده خام فولاد رو تولید میکرد و بقیه مراکز مثلا فرضاً صنعتی اون زمان که کارخونه رو وارد میکرد. خب در کنار این کارخونه وارد کردن و کارخونه ها روی زمین مستقر شدن، کشاورزی هم که زمین ها توزیع شده برای این کشاورزا، این اتفاق افتاد که درآمد کشاورزی کفاف نمیکرد، این کشاورز مهاجرتش به طرف شهرستان ها شروع شد، مخصوصا تهران. اوج مهاجرت از اون وقتی به اصطلاح چشم گیره که این کارخونه ها داره میاد، احتیاج به نیروی کار ساده داره، کار مهندس که اونقدر احتیاج نداره، کارگر ساده میخواد. کشاورز اون مقدار زمینی که بهش دادن و اون مقدار درآمد و محصولی که داره ناچیزه. خاصتا این رو توجه داشته باشید که توی کشاورزی اینجور نیستش که خیلی شما بتونید نیروی کار رو به کار بگیرید، مخصوصا وقتی که سنتیه. چون من 2 هکتار که زمین دارم، من پدر دارم روی این 2 هکتار کار میکنم، اما 3 تا فرزند که دارم دیگه اونا نمیتونم بیان کنار من بیستم. جواب نمیگه. و اگر خواسته باشن در نهایت مثلا فرزند نهایت محدودیت و فشار بر خودشون بیان، احیانا مثلا یکیشون یه مقدار وقتش میتونی بیاد کنار من.
2 سوال برای من یعنی به عنوان نوعی مطرحه. سوال اول اینه که اصلاحات ارضی که در زمان شاه انجام شد به تعداد انگشتان دست بود، یعنی در یک منطقه در یک استان ممکنه بعضی از روستاها به این شکل در اومدن، ولی اکثر روستاهای ایران اینجوری نبود که واقعا تقسیم اراضی در اونجا صورت بگیره و این کار انجام بشه. خیلی کم بود، یعنی شعار بزرگ بود ولی در یک استان شما حساب کنید، در یک شهرستان شاید 50 آبادی داشت، 2 تا آبادی یا 4 تا آبادی این کار انجام میشد و کلی نبود. این اولا. پس اگه بخوام تحلیل کنیم رو مسائل کشاورزی که اینا چرا موفق نبودن، باید یک مقدار عمیق‌تر باشه.
من فکر میکنم آقا اینا احتیاج داریم این که فرمایشاتون مرتب آمار پشت سرش باشه. و من اگر که یادت باشه در اول بحث گفتم که ما حرفمون حرف این 15 جلد کتاب آماری است که در سال 1339 راجع به وضعیت کشاورزی تدوین شده بر مبنای آمار همون زمان. ما داریم بحث رو یه مقدار هدایت میکنیم. من اجازه بده که بحث رو ادامه بدم. همینقدر در جواب حضرت علی عرض کنم خدمتتون که 50% بله بهتره، ولی من به خاطر اینکه دقیقاً آشنا بشیم به این که با مثلا اقتصاد یعنی آمار، غیر از آمار هیچ دیگه نیست، اقتصاد یعنی آمار. 50% بهره برداران روی زمین 11.5% کل زمینای کشاورزی رو داشتن. بعد که اصلاحات ارضی انجام گرفت این به اصطلاح حدوداً مثلا 27.5% زمین‌های کشاورزی که دست ارباب بود توزیع شد بر اینا و تعداد به اصطلاح مالکان این زمین‌های کشاورزی بیشتر شد. خب برگردم به بحثم. این وضعیت پیش اومد که درآمد مالکیت خیلی مهم نیست که من مالک 5 هکتارم یا مالک 2 هکتارم. مهم برای منی که تو روستا زندگی می کردم این بود که من شاغلم روی این زمین و نسل مثلا بعدی خودم که فرزندانم باشه که سرنوشت اونها به هر حال دغدغه من هستش، من اینا رو بتونم به کار بگیرم. و وضعیت کشاورزی نه اینکه سنتیه، درآمد بسیار محدوده. این زمینی که به من داده شده با آب محدودی که من دارم جواب نمیده که مثلا 4 نفر دیگه 3 نفر دیگه هم بیان کنارم بیستن و شروع کنم به کار کردن و نیاز زندگی اونها هم در طول سال تامین بشه. در نظر بگیرید در طول سال درآمد من روی این زمین میباید که نیازهای من رو مثلا تامین کنه، نیازهای من در اون زمان رو، نه نیازهای زمان خودم رو در این زمان، که این خودش مثلا کلی تفاوت داره. خب وقتی کارخونه ها وارد شد، نیروی کارگر که نمیتونست که از بیرون بیاد، که کارخونه از بیرون میامد و چون درآمد دستمزد این نسبت به درآمد سالانه کشاورزی سنتی این کشاورز، درآمد این پایدارتر بود و بیشتر بود و سکونت در شهر هم امتیازی داشت نسبت به سکونت در روستا، سیل مهاجرت شروع شد و در نتیجه کارخونه های می آمد مستقر می شد، زمین های کشاورزی که داده شده به توسط اصلاحات رها می شد به خاطر مشکلاتی که داشت مخصوصا جهت درآمدیش، و جمعیت مثلا جمعیت روانه این شهرستان هایی می شد که این کارخونه ها درش مستقر بودن. اینجا یه پرانتز من خدمتتون باز کنم. یکی از مشکلات جدی اقتصاد ما این وجود 13 میلیون جمعیت تو تهرانه. این از که شروع شد؟ از اون وقتی که اطراف این تهران بین تهران و کرج مرتب کارخونه نصب شد. خیلی از این کارخونه رو که امروز شما به چشم سرتون الان میبینید تو محدوده 8 فرسخی بین تهران و بین کرج، اینا اون زمان اومد روی زمین مستقر شد و در نتیجه زمینه فراهم شد برای مهاجرت ها. وقتی مهاجرت شکل گرفت، این جمعیت تهران یک مرتبه شروع کرد به افزایش پیدا کردن و افزایش به سرعت افزایش پیدا کرد. امروز 13 میلیون جمعیت توی شهری مثل تهران. هوا داره برای نفس کشیدن؟ نه. کمبود آب داره؟ آره. وضعیت زندگیش، وضعیت زندگی مثلا فرزند، رفاهی داره؟ نه. 85% مردم توی این شهر اصلا برای نفس کشیدن هوا ندارن و مواجه هستن با هزاران مشکلات دیگری که اگر از من سوال کنی یکی از موانع بزرگ توسعه، فرایند توسعه بعد از انقلاب، همین وجود شهرهای مثل تهرانه که جمعیت بالا اما در تولید ثروت ملی کمترین سهم دارن و بالاترین توقعات هم دارن و یکی از مشکلات جدیه مسائل فرزند اجتماعی فرهنگی ما به خاطر این تراکم جمعیتی که یه نواخت نیستن. من اینجا یه شوخی کنم، یک ده بزرگی که از تمام روستاهای ایران جمعیتش اینجا اضافه شد و اسمش ما گذاشتیم تهران. این 13 میلیون تعداد زیادیش از تمام روستاهای ایران آمدن اینجا. متأ این تمام روستاها که آمدن اینجا، سرعت این مهاجرت و اصلا شکلی اون مهاجرت در سطح وسیع اون وقتی بود که کارخونه روی زمین شکل گرفت و در نتیجه نیروی کارگری به اصطلاح شروع کرد، چون نیرو ساده میخواست دیگه، با آموزش اندکی میتونست با در کارخونه وارد به اصطلاح کار بشه، بازار کار بشه و این پدیده اتفاق افتاد. خب اینجا من بحثم رو جمع کنم. اصلاحات ارضی انجام شد در کشاورزی زمان طاغوت از سال 41، سال 57 نتیجه چی شد؟ سالهای متصل به 57. این حادثه رو من خدمتتون عرض کنم تا اینکه متوجه بشید که کشاورزی وضعیتش به کجا کشید. یک مصاحبه داشت هویدا نخست وزیر شاه، هویدا معدوم، گفت این برنج ما وارد میکنیم، اشاره کرد به برنجی که جلوش بود، گفت این برنج ما وارد میکنیم، این مثلا ماست هم وارد میکنیم، این گوشت هم ما وارد میکنیم. اگر نان اونجا میشد میباید میگفت که این گندم هم ما وارد میکنیم. یعنی میخواست بگه افتخار میکنیم ما. به اینجا رسیدیم که توان مالیمون انقدر بالاست، توان درآمدیمون انقدر بالاست که ماده غذایی مردم که مثلا یه چلو کبابه، گوشتش هم از خارج میاد، برنجش هم از خارج میاد. و اگر نان میشد میبایست میگفت که نانش هم میباید گندمش از خارج میاد. گندم وابسته به خارج، برنج وابسته به خارج، گوشت وابسته به خارج. مگر مهمترین نیاز یک جامعه مواد غذاییش نیست؟ چرا؟ اصلاحات ارضی انجام شده که تحولی در بخش کشاورزی باشه دیگه. بیشتر کشت و کار چیه؟ گندمه و برنجه. آیا گندم خودکفایی رسید؟ ما جمعیت چقدره؟ 33 میلیون. اینا رو خوب دقت کنی، یاد داشتم کنی، 33 میلیون من جمعیت دارم، مواد غذایی تمام وابسته به خارجه. حتی تخمر وقتی که می آمد در زمان شاه یه مثلا آر می داشت، موری داشت روش، از اسرائیل می آمد. تخمر، مور، برنج، یه قسمت زیادی گندم از خارج می آمد. این تازه ماده غذایی است که وضعیت سنتی کشاورزی سنتی ایران اگر که حساب شده هدایتش میکردن برای 33 میلیون جمعیت توان تولید مواد غذایی رو داشت، با اینکه کشاورزی سنتیه. ولی به گونه‌ای با هم ریخت این وضعیت کشاورزی و مهاجرت کشاورز به شهرها به عنوان نیروی کارگری بسا کارخونه ها که ایران جهت مواد غذاییش وابسته شده سخت به خارج. تنها چیزی رو که داره اینه که نفت میفروشد، درآمد نفت میاد، این اون چرا که نیاز داره جامعه از دارو گرفته تا مواد غذایی گرفته و تا مثلا لباس گرفته از خارج وارد میشه و در نتیجه به اصطلاح جامعه زندگیش رو به این صورت داره ادامه. هر روز که میگذره وابستگی به خارج بیشتر میشه و اقتصاد تک به اصطلاح پایه‌ای به نام درآمد نفتی. همینجا من اشاره کنم خدمتتون که این بحث روشن بشه. کارخونه وارد کردیم، کشاورز از روستا کشیدیمش به شهر. این کارخونه چی بود؟ این کارخونه مثلا پیکان که تولید میکرد 94% این پیکان وابسته بود به تالبوت انگلیسی، از قطعه گرفته تا دیگر قطعه 94 اینجا مونتاژ میشد. خب بقیه یک مثلا کارخونه هم که ما آوردم اشاره کردم، ما صنعتی که نبودیم، که کارخونه‌ای شدیم و در نتیجه صنعت وابسته به خارج، این وابستگی هم باید نفت جواب میداد. نفت تولید میکنم من، 94% احتیاج مثلا این کارخونه پیکان رو میباید از خارج به توسط درآمدهای نفتی من تأمین کنم و در نتیجه پیکانی تولید کنم که این پیکان امکان صادرات داشت؟ نه. ارزآوری داشت؟ نه. وابستگی داشت؟ 94%. و بقیه محصولاتی رو که من در جهت صنعتی دارم، چون کارخونه ای هستم دیگه، وضعیت هم اینه. اینجا من اشاره کنم مثلا این آمار رو. من تو دهه 58 تا 67 حدود 6 میلیارد درآمد داشتم، درآمد صادراتی غیر نفتی داشتم. این صادرات غیر نفتی تو این دهه مربوط هستش اول به فرش، بعد میوه و سبزیجات، پوست، روده، خاویار. چون سالهایی است که مثلا بعد از پیروزی انقلاب ما وارد صحنه جنگ شدیم دیگه، فرصتی فراهم نشد که وضعیت مثلا اقتصاد ایران یک تحولی به خودش بگیره. همه اون چرا که مثلا نیروی انسانی و دیگر مسائل مثلا عوامل که من داشتم در راستای جنگ مثلا به کار گرفته شد برای مثلا مسیر جنگ. اینی که این آمار متوجه تو میکنه که من در سال 57 وقتی میخوام بگم چی صادرات دارم، صادراتم بسیار بسیار ناچیزه، در طول سال زیر 2 میلیارده. بعد این زیر 2 میلیارد هم که من صادرات دارم، محصول چی صادر میکنم؟ محصولی که صادر میکنم عبارت است از صادرات فرش، یعنی دسترنج یک عده مثلا بافنده فرش، این دسترنجشون رو من صادر میکنم به خارج از کشور و در نتیجه درآمد مثلا دلاری دارم. و مشابه این مثلا فرضاً پوست و روده و خاویار و از این رو صادرات غیر نفتی میناه. متوجه میشین که توسعه یافتگی معنا نداره اینجا بگم اقتصاد توسعه یافته، چون اقتصاد توسعه یافته یعنی اقتصادی که توانمنده دیگه. اقتصادی که توانمنده یعنی چه؟ یعنی اقتصادی که قدرت صادرات داره، میتونه در بازار جهانی حرف برای گفتن داشته باشه. و در نتیجه این قسمت بحثم رو مثلا من بیام مثلا جمعش کنم، ما نه تنها در وضعیت مواد غذایی وابسته هستیم، از جهت نیاز جامعه، جامعه همونطور که نیاز به ماده غذایی داره به همون درجه از شدت نیاز به دارو هم داره دیگه. تو دارو چه خبر بود؟ همین وضعیت بود. هر چه که دارو لازم داشتی میباید از خارج بود. بسیار بسیار محدود بود. داروهای ساده‌ای که در مثلا ایران ماده اولیش از بیرون میومد و اینجا مثلا فرضاً بسیار تولید میشد. اصلا کلا خدمات پزشکی من وضعیتش چجور بود؟ خدمات پزشکی من قبل از انقلاب اینگونه بود که من مثلا فارغ التحصیل های پزشکی پاکستان و هندوستان رو در سطح وسیع تو ایران به کار می گرفتم. تو بیمارستان تهران گرفته تا بیمارستان شهرستان ها گرفته تا روستاها گرفته. فارغ التحصیلان رشته پزشکی هندی و پاکستانی در سطح گسترده به کار گرفته میشون، پزشکای عمومیشون. خب متخصصشون کمتر میتونستن بیان و این بود خدمات پزشکی که ما ارائه میدادن تو ایران. یعنی نیروی پزشکیم از جهت پزشکی احتیاج داشتن به فارغ التحصیلان پاکستان و هندوستان، از جهت دارو وابسته بودم. و جمله آخرم نسبت به این خدمات پزشکی که نیازی است مثل نیاز به غذا، مثل نیاز به آب. برای ساده ترین جراحی ها مردمی که میتونستن میرفتن به خارج از کشور، و اونایی که نمیتونستن مجبور بودم که به هر حال با محدودیت های خدمات پزشکی ایران خودشون رو بهتر بدن. در سطح وسیع کسانی که توانمند بودن برای خدمات جراحی های ساده پزشکی و معالجات ساده پزشکی روانه خارج از کشور بودن. خب این قسمت دیگه من بحثم رو جمع کنم. ما بعد از پیروزی انقلاب، این بعد از پیروزی انقلاب که میگم از 67 به بعد رو حساب کنید، چون همونطور که من عرض کردم تا 67 فرصتی فراهم نشد برای مثلا مسئولان نظام که بتونن تحولی رو توی وضع اقتصاد ایجاد کنن. نه تنها نتونستن تحولی رو ایجاد کنن، 4 استان در اشغال مثلا در اشغال جم بحثی های عراق قرار گرفت و در نتیجه 4 استان که استان خوزستان استان مهمی از جهت تأثیرش توی اقتصاد ایران، این مثلا استان خوزستان مواجه شد با اشغال نظامی و در نتیجه تمام اون مسائلی که مثلا از جهت اقتصادی ارتباط داشت با اقتصاد ایران مواجه شد با مثلا محدودیت های خودش، و احیانا کارخانه های که اونجا بود مثلا فرضاً از کار افتاد. از 67 به بعد رو بیشتر روش من تکیه دارم که فرصت فراهم شد که نظام و نیروهای انقلاب مثلا وارد کار بشن. من از نیروی انسانی شروع میکنم. ما در زمان طاغوت بسیار بسیار دانشجوامون محدود بودن، بسیار بسیار محدود بودن. این که عرض میکنم بسیار محدود بودن، اونقدر محدود بودن که شما فارغ التحصیل های رشته پزشکیتون نمیتونن جواب جامعه ایران که مثلا اون موقع دیگه حالا شدن 38 میلیون جمعیت، نمیتونستن جواب بگن. مجبور بودن که مثلا فرضاً پزشک هم از خارج وارد کن. الان شما در بسیار کل رشته های دانشگاهی چقدر مثلا فارغ چیز دارین، دانشجو دارین در هر سال؟ آمار کنکور الان امسال چقدره؟ ورودی های دانشگاه، چه دانشگاه آزاد چه دانشگاه دولتی، ورودی ها چقدره؟ الان با اینکه کم شده، شما در سطح دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد و دانشگاه غیر انتفاعی بیش از 700 هزار نفر نیرو وارد دانشگاه میشن. این معناش چیه؟ معناش اینه که با ریزشی که داریم چیزی حدود 650 هزار نفر بعد از 4 سال فارغ التحصیل دانشگاه میشن دیگه. خب از جهت نیروی انسانی ما با کجا رسیدیم؟ اصلا قابل مقایسه نیست که من بگم ورودی دانشگاه هم در 57 این مقدار بوده، مثلا ورودی دانشگاه هم در سالهای بعد از انقلاب، سالهای بعد از مثلا 67 این مقدار. اصلا قابل مقایسه نیست رقم ها، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. خب این از جهت کمی. اون زمان مگه چقدر من دانش آموز داشتم؟ بسیار محدود. این سالا 15 میلیون دانش آموز دارم من. جمعیتی 33 میلیون شده 80 میلیون، دانش آموزانش در سطح 15 میلیون و دانشجو بیش از 700 هزار نفر در طول سال. شما بعد از 67 500 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاه رو در مراکز مختلف به کار گرفتید. در زمان طاغوت که کارمندی که الان همشون بازنشست شدن دیگه، کارمند زمان طاغوت بسیار انگشت شمار بود کسی که لیسانس داشت، همه با دیپلم بودن. تا بالی وقت سوال کردین نسلی که الان میگیم نسل بازنشستگان، که روی درآمدشون هم مرتب حساسیت داریم، نشون میدیم که درآمدشون اضافه کنیم. این نسل بازنشستگان که در مراکز مختلف دولتی و غیر شرکت‌های عمومی کار می‌کردن، به اصطلاح تحصیلشون چقدر بود؟ تحصیلشون همه دیپلم بود. بسیار اندک بودن کسانی که لیسانس داشتن. و بعد از 67 این تحول علوم انسانی، به اصطلاح تحول در منابع انسانی اتفاق افتاد که شما تو اون سالیان اول 500 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاه رو تو این مراکز به اصطلاح دولتی و بخش عمومیتون به کار گرفتید. این از جهت کمی من خیلی اصرار ندارم روش تکیه کنم که وقتم گرفته بشه. اون چیزی که من بسیار اصرار دارم اینه، خوب دقت کنید، من یه چیزی دارم برام پیکان مسئول مثلا فرضاً کارخونه است دیگه، این 94% وابسته هستش. بعد از 67 اصلا مثلا بعد از جنگ، چون این نیاز به صنعت موشک مثلا فرضاً اون زمان اتفاق افتاد، من از سالهای مثلا فرضاً 64 63 به بعد شروع کردم به این که نیرو انسانیم وارد مثلا وارد فرایند صنعتی شدن کردم. اون چیزی که نیاز شدید من بود در اون زمان، احساس می‌کردم که بعضیا میان تهران رو می‌زنن، من چیزی ندارم به نام موشک بتونم که جواب بدم. الان به کجا رسیدم؟ الان از جهت موشکی به اونجا رسیدم که رو پا خودم ایستادم و مخصوصا تو بحث بسته صنعت موشک ایران حرف برای گفتن داره در صحنه بین المللی. چرا این فرانسوی ها انقدر رو ما فشار میارن، هی بهانه میگیرن که مثلا فرضاً تو برجام میخوام بیایم ما، پس بحث موشکی را مطرح کنیم. من در زمان طاغوت یک بسه سلاح ساده که داشتم جسه بود، که این جسه تفنگ آمریکایی بود، خود این تفنگ از خارج می اومد، من اینجا فقط فشنگش رو می ساختم. یه تفنگ ساده جسه، تانک خبری نبود، سلاح ما اصلا فرضم چیزی به نام اصلا نمیتونست تصور کنه که اصلا کلمه موشک یعنی چه. این تو بوده صنعتی. لابد شما میفرمان که اینا صنایع نظامیه. خب ما چون نیاز شدید داشتیم به صنایع نظامی، این نیروی انسانی که من وارد دانشگاه کردم، اینا اینجور نبود که شب بخوابن فردا صبح بتونن توان پیدا کنن. این توسعه منابع انسانی و فراگیر شدن تحصیلات دانشگاهی است که این نیروی انسانی رو تربیت کرد، که این توان رو پیدا کرد که وقتی اومدن توی صنایع نظامی تونستن از صفر به صد برسن. این که میگم به صد دقیقاً یک کلمه اصلا چیزی نیست، مسامحه‌ای نیست، چون در مقایسه با خیلی از کشورها شما در اندکترین زمان، کوتاه‌ترین زمان تونستین بزرگترین نیاز پیچیده رو مثلا حلش کنیم. به خاطر اینکه این توسعه انسانی رو بیشتر من بازش کنم، در همین سالهای اخیر ما توی انرژی هسته‌ای برای کارهای پزشکی باید 20% مثلا چیز بشه، 20% میبایست که غنی بشه. وقتی که مثلا این احتیاجات پزشکی پیدا کردیم، مخصوصا مثلا تجهیزات پزشکی که تو تهران مستقر رو تو بعضی از مثلا استان‌ها، اینا احتیاج داشتن به هسته غنی شده 20%، انرژی اتمی غنی شده 20%. شما رفتیم وقتی به غرب گفتیم ما بابا تجهیزات پزشکیمون داره معطل میمونه و در میدان خدمات پزشکی احتیاج داریم به مثلا هسته انرژی هسته 20% مثلا غنی شده، این دست اون دست کردن، بعدم تصریح کردن گفتن نمیتونین تامین کنین. نیروی انسانی وقتی وارد کار شد، در یه مدت تعریف شده تونست انرژی مثلا غنی شده 20% رو تحویل این تجهیزات پزشکی تهران بده و در نتیجه این تجهیزات پزشکی تهران رو مثلا نگذاره که تعطیل بشه. انرژی هسته‌ای صنعت پیچیده است، هر کشوری نمیتونه وارد این فرایند بشه و توانی مثلا معنا رو داشته باشه. ما خودمون مثلا داشتیم 20% رو اون زمان نداشتیم که احتیاج به خدمات پزشکی داشت، میباید از خارج میگرفتیم. وقتی خارج جواب نداد، این نیروی انسانی که از جهت علمی توان لازم رو پیدا کرده تا تونست 5-8% رو که غنی کرده اون 8% رو در یک مدت کوتاه به 20% برسونه و نیاز پزشکی رو به صورت تامین کنه. بس هم اینجا جمع کنم. اون چیزی که اساس توسعه هستش الان شکل گرفته و در آینده حرف برای بستا گفتن داره به صورت پررنگ، این نیستش که من نفتی دارم احیانا خارج میخره یا نمیخره، این نیست. این نیروی انسانی داشتم که من قبلا نفت خام رو میفروختم، امروز این نفت خام رو تبدیل میکنه به پتروشیمی و پتروشیمی مواد مختلف محصول مثلا دیگری رو به نوع مثلا میفروشه. و این مثلا چیز و این نیروی انسانی در مثلا زمانهای آینده این مثلا میتونیم بگیم که کاری خواهد کرد که اصلا ما لازم نباشه یه قصر نفت خام بفروشیم. این نفت خام رو تبدیل میکنیم به کالاهای متنوع و متعدد، و وقتی به کالاهای متنوع و متعدد مثلا تبدیل کرد، کالاهای متعدد میفروشین. اگر امروز برادر بشکه 70 دلار میفروشی، اون روزی خواهد فرا رسید که از این یک بشکه ده‌ها کالای مثلا مشتق از ماده نفت تولید خواهد شد. و یک بشکه 70 دلار نمیفروشی، یک بشکه ممکنه 3000 دلار بفروشی، چون ماده‌ای رو که مشتق کردی از این ماده، ماده‌های پتروشیمی، مثلا درآمدش اونقدر میشه که به جای 70 دلار بشه 3000 دلار، چون کالاهای متنوع رو داری میفروشی به خارج. و چون این ماده نفتی یک کالایی است که 8000 مشتقات داره. به لباسات نگاه کن، اون دکمه پیرهنت مشتق از ماده نفتیه، خود این پیرهنت مشتق از ماده نفتیه، این عینکی که به چشمت همه چیزش مشتق از ماده نفتی، غیر از اون فلز، حتی تولید اون فلزش هم احتیاج به مثلا بحث نفتی داره. جلوت نگاه کن، هر چی که میبینی اطرافت وابسته به نفته. و در آینده این نیروی انسانی که توانمند شده، این توسعه انسانی درش اتفاق افتاده و به سرعت هم داره پیش میره، نه در صنایع نظامی، نه در انرژی هستی، بلکه در مثلا کالاهای مشتق از نفت و غیر نفت به اونجا خواهد رسید که به هر حال وابستگی شما از نفت قطع میشه. نفت دیگه لازم نیست در اقتصاد ایران به صورت خام بفروشه، حالا قیمتش 70 دلار باشه یا 100 دلار باشه. بزرگترین ضرر رو الان فروشنده های نفت خام میکنن در وضعیت فعلی تو دنیا، چون این مادهش میره به غرب به صورت کالای متنوع برمیگرده به اون کشورها. 70 دلار میگیرن، اما به جای 70 دلار کالاهای متنوعی رو که میخوام وارد کنن 3000 دلار 4000 دلار باید بیشتر بدن تا اینکه بتونن به اصطلاح اون چیزی که مشتق شده از این ماده خام در به اصطلاح اون طرف عالم غرب اینا رو وارد که میخوان کنن، در نتیجه ده ها برابر این پول رو که دریافت کردن به صورت ماده خام باید برگردونن. و به اون روز که ان شاء الله وابستگی به این ماده خام قطع بشه و کالاهای به اصطلاح متنوع شکل بگیره، الان شکل گرفته تو این بازار ثانویه ارز، بالاترین عرضه کننده ارز رو شرکت‌های پتروشیمی دارن و شرکت‌های غیر پتروشیمی درآمد ارزش اونقدر زیاد نیست. خب به هر حال این مثلا حرکت مبارک است که بعد از انقلاب جمعیت چقدر؟ 80 میلیون. درآمد ارزی چقدر؟ عرض کردم که 10 سال 58 تا 60 و مثلا 8 تا 67 ش 6 میلیارد شما درآمد مثلا صادرات غیر نفتی داریم. امروز چقدره؟ چیزی امسال مخصوصا با توجه به اینکه وضعیت ارز گرون شده، ارز در ایران و صادرات داره افزایش پیدا میکنه، پیش بینی میشه که تا آخر سال به اصطلاح چیزی حدود مثلا فرضاً 48 تا 50 میلیارد دلار درآمد غیر نفتی داشته باشی شما. و کم کم بحثم رو جمع کنم. ما با 80 میلیون جمعیت که مصرف داخلی خودش رو از جهت ماده غذایی به جای رسیده که روپا خودش در بیشتر مواد غذایی ایستاده، نسبت به دارو 50% ماده اولیه تا اون مثلا نهایت مصرفش رو خودش داره تولید میکنه، 50% دیگرش رو ماده اولیه وارد میکنه، خودش دارو رو میسازه. خدمات پزشکی به اونجا رسیده که کشورهای همسایه بیمارانشون رو در ایران دارن مثلا معالجه میکنن، نه تنها ایرانی آتش به خارج ندارن که کشورهای خارجی همسایه عراق و غیر عراق بیمارانشون در مثلا استان مثلا مشهد بیمارستان بین المللی که داره و در تهران خدمات پزشکی رو ارائه میده. و در هر حال امید به این استش که این نیروی انسانی توسعه یافته وضعیت اقتصادی رو بگونه کنه که به هر حال توی منطقه نه تنها در صحنه بین المللی به صورت پررنگ مثلا توان خودش رو داشته باشه. بازم تاکید میکنم عامل اصلی این نیستش که من یه ثروت ملی به نام نفت دارم، عامل اصلی من قدرت و توان علمی نیروی انسانی منه که در هر کجا وارد کار شده در یک زمان تعریف شده توانسته که مشکل رو به سامان برسونه. من وقت رو گرفتم ازتون، یا شایدم بیشتر از حدی رو که من بنا بود وفادار بمونم نتونستم وفادار بمونم. واقعیت مطلب اینه که بحث بسیار پیچیده است، احتیاج داره به جلسات متعددی. تو اقتصاد ایران میخواد بیه بحث صنعتش رو جدا باید بحث کنی، کشاورزیش رو باید جدا بحث کنی، بخش خدماتش رو باید جدا بحث کنی، وارداتش رو باید جدا بحث کنی، صادراتش رو باید جدا بحث کنی، نیروی انسانی رو باید جدا بحث کنی. و در مثلا جمله آخرم اینه که این بدی معنا نیست که ما در میدون اقتصاد مشکل نداریم. برادر مشکل داریم، ولی این مشکل به گونه‌ای نیستش که نتوانی حل کنی. اگر دست به دست هم بدیم و این نیروی انسانی همچنان که تا به حال موفقانه عمل کرده وارد کار بشیم، این مشکلاتی که امروز تو میدان اقتصاد ما داریم، این مشکلات به راحتی مثلا پشت سر گذاشته میشه. و این جمله آخر، 14 آبان فرا خواهد رسید و رئیس جمهور آمریکا که اعلام کرد در صحنه بین المللی که من فروش نفت ایران رو صفرش کنم، چنین میکنم، چنان میکنم، امیدوارم که 14 آبان به اصطلاح هر چه زودتر فرا برسه و در صحنه بین المللی تمام سیاستمداران بفهمن که این حرفها حرفای بی اساسی بوده. امروز که من با شما دارم صحبت میکنم یه چه اتفاق خاصی افتاده، تحریم اول تمام شد دیگه، تحریم اول مربوط به دلار بود و فلزات گرون با تمام شد. 3% مبادلات ارزی که دلار توی 11,000 و 12,000 تومان میچرخه، 97% مبادلات ارزی من تو بازار ثانوی داره اتفاق میفته که روی 8,000 تومانه و امیدوارم که این 8,000 تومان بیا به طرف 6,000 تومان مستقل بشه و این مشکل مثلا حل بشه. و هر حال با امید این که 15 آبان 14 آبان زودتر برسه در صحنه بین المللی تمام سیاستمداران متوجه بشن که به هر حال تو این میدان جنگ به معنای واقعی کلمه که همه توانش به کار گرفته آمریکا، ایران انشالله نظام ایران و ایران و ملت ایران و کشور سرفراز و پیروز از این میدان بیرون خواهد آمد. و سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ضمن تقدیر و تشکر از استاد محترم جلسه، حضرت استاد اشاره داشتن به اینکه محور اقتصاد در ایران قبل از انقلاب فعالیت‌های کشاورزی بود، مستند به کتاب 15 جلدی آماری سال 1339. قبل از انقلاب کارخانه‌هایی هم درست شد ولی به سمت صنعتی شدن پیش نرفتیم و این منجر به مهاجرت روستاییان به شهرها برای جذب در کارخانه ها شد، چون درآمد از ناحیه کشاورزی کافی و وافی نبود. و اشاره داشتن به این که خب وابستگی به غرب خیلی زیاد بود در بسیاری از حوزه ها مثل مواد غذایی، دارویی، لباس و و و. منتها بعد از انقلاب به ویژه عرض کنم بعد از سال 67 به بعد، خب فرصت‌های خوبی فراهم شد، عرض کنم که این میزان وابستگی کاهش پیدا کرد، بحث توسعه منابع انسانی رو اشاره داشتن و توسعه های اقتصادی و درآمدهای غیر نفتی که خب افزایش پیدا کرد. حضرت استاد به اینها اشاره داشتند. حالا ما در این بخش از در واقع نشست علمی ما فرصتی رو داریم که در خدمت مخاطبین محترم باشیم. حضار گرامی، اگر سوالی هست و احیانا پرسشی هست که از حضرت استاد میخوان بپرسن در خدمتشون هستیم. بعد از پرسش در واقع حضار محترم باز وقتی رو در خدمت استاد خواهیم بود برای پاسخ به پرسش ها و جنبندی مباحث. آقای دکتر عبدیپور بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از حضور حضرت ها. حتما رشتم اقتصاد نیست و فقط به عنوان یک خواننده اقتصاد و اینکه جلسه ای که کسب فیز کردیم چند سوال دارم. مستظر خب ما یکی از کشورهای رانتی هستیم و یکی از مصائب کشور ما هم شاید همین وجود نفت برای ایران هست و گاز، که در حقیقت نتونستیم یک تحول درستی رو در روی کرد حفظ سرمایه مون رو تو بحث نفت و گاز داشته باشیم. لذا دولت هامون همچنان وابسته به نفت هستن و وقتی دولتی وابسته به نفت بود طبعا پاسخگو نخواهد بود و اون تحرک لازم و اون نشاط و اون خودکفایی در همه زمین‌ها رو نخواهد داشت. لذا من این رو میخوام مطرح کنم که حقیقت این است که ما توقعمون از آجان نظرین بود که ابتدا پاسخ بدن که ما در خواستگاه حوزه علمیه از ما چه توقعی هست. یعنی ما نظام اقتصادی، نظام اقتصاد اسلامی توقع داره که عقبش که حوزه علمیه هست مبانی و اصول اقتصاد اسلامی رو در مقابل اقتصاد لیبرالیسم و مارکسیسم به ما توضیح بده. قطعا ایشون تصدیق خواهند کرد که ما در تدوین بسته محتوای اقتصاد اسلامی کار شده، اما کاری که جنبه کاربردی قرار بگیره و تحولی رو ایجاد بکنه در همه زمینه‌های اقتصادی قطعا تا به حال ندیدیم. اشاره کردم به بحث کشاورزی، مقایسه بین نظام گذشته و انقلاب اسلامی. خوب از جهت قطعا آمار ما وضعیت خوبی داشتیم، اما تصدیق بفرمایید که ما در مدیریت کشاورزی دچار بحران بودیم، به این معنا که استفاده بیش از حد از زمین‌های کشاورزی باعث شده که منابع ما خوش بشه، سفره‌های زمین ما تقریبا خوش بشن. ورزم خدمت شما ارزش آبی که الان حالا بعضی میگن که هر متر مکعب آب مثلا بین 4 تا 6 7 دلار نوسان داره، قیمت داره. ما مثلا ممکنه وزارت مثلا اقتصاد کشاورزی ما بگه که بله ما مثلا این مبلغ صادرات کشاورزی داشت، در صورت خود هم محاسبه بکنیم پول 1/10 آب در واقع مصرف شده هم نمیشه که افتخار میگه این مقدار رو ما صادق. خب واقعا چه ضرورت در جاهایی که مثلا مناطقی که ما مشکل کم آبی داشتیم، این همه کشت ها زیر این زمین ها زیر کشت رفت و چاهای بی‌رویه زده شد و الان دچار مصیبت شدیم که زمین هامون هم داره بلیده میشه، چون این آب و این ستونهای زمین هستن وقتی که بیروی استفاده میشه این زمین فروکش پیدا میکنه. قطعا خودکفایی به این معنی نیست که ما در همه زمینه ها باید عرض خدمت خودکفا بشیم و هر چیزی رو خودمون تولید میکنیم. قطعا ما استانهای متفاوتی داریم، اقلیمهای متفاوتی داریم و متناسب با اقلیمها باید کشاورزی کنیم. چند سالی است که ما یه مقداری علمی داریم، اونم خیلی کم در همه جا نیست، روی آب و کشاورزی در واقع مکانیزه داریم کار میکنیم. این یه واقعا مسئله بحرانزایی شده که تا بخوایم اصلاح بکنیم واقعا مسئله آب و بحران آب جدی میشه. حالا آب شرب ما دچار مشکل شده، دستوری که حالا آمار حالا میگه بعضی 85% بعضی 90% آب کشور صرف کشاورزی میشه و قطعا در این کشاورزی ما توفیق نداشتیم از جهت مدیریت بکنیم منابع آبمون رو، چه بکاریم چه نکاریم، چه منطقه‌ای چجوری بکاریم. خب ما اگر دانشگاه مثلا زابل داریم، این دانشگاه کشاورزی ما یا هر دانشگاه باید بگه در منطقه سیستان بلوچستان چه با این ویژگی آب و هوا چه محصولی باید بیاد بیرون، چه مقدار باید بیاد بیرون و در شرایط سخت میتونیم ارز خدمت تولیدات مناسبش. در زمینه بانکی هم خب خودتون میدونید که وضع بانک های ما، این بحران، این سونامی که الان کشور رو در واقع به چالش کشونده، به خاطر که ما نتونستیم نقدینگی رو در واقع مدیریت کنیم. بانک های ما با سودهای کلان یه مدتی میخواستن سرمایه نگه داشتن، بعد اومدن سود رو کم بکنن، باعث شد که این نقدینگی بیاد به سمت سکه، به سمت دلار، هم چیزی که میبینید تو بازار مشکلاتی ایجاد کرد. تو بحث تجارت در واقع بین الملل هم الکترونیک هم باز توفیقات ما خیلی کم بوده، در صورتی که خود این دانش آیتی الان کمپانی های بزرگی دارن میرن به سمت تو حوزه آیتی سر بگذارن، در صورتی که برمودید که ما منابع انسانی درستی داریم. خب این همه الان ما آدم های بیکار، ما آدم های باسوادن، آدم های بیسواد ما کار دارن، یعنی باسواد ها بیکارن، بیسواد ها کار دارن. چرا؟ چون در نظام آموزشی ما مشکل داشتیم که این حالا فرمودید که مثلا 700 هزار نیرو، خب 700 هزار نیرو وقتی که ما کار براشون نداریم، فقط چرخه گذاشتیم که اقتصاد مثلا دانشگاه آزاد به چرخه، اقتصاد دانشگاه مثلا پیام نور به چرخه، یا حتی دانشگاه ملی ما به چرخه، بدید توجه کنیم حالا این دانش انسانی به چه درد ما میخوره، این همیت دانش علوم انسانی به چه درد میخوره، درسته که در رشته‌های دیگه تکنسیانی و خیلی چیزی که بازار کارش رو داریم که به کشور ما متناسب با وضعیت و سرمایه بده کمک بکنه، این جونی رو تربیت نکردیم. فقط میخوایم که یه مدرک بدیم طبقات بره بالا و این بعد وارد بازار کار نمیشه، چه ادامه میکنه درسون. تو حوزه مصرف هم حضرت مشکل داریم. ما در بنزین مقام معظم رهبر در دیدار قبرگان فرمودن وضعیت مصرف بنزین فوق العاده خطرناک است. گازمون چند برابر، برقمون چند برابره. حالا بعضی میگن که مثلا کل بندازی کل چین گاز مصرف می‌کنه، بنده کل اروپا داریم برق مصرف میکنیم. خب این نشون میده که ما نتونستیم مردم اسلامیمون سبک زندگی اسلامی رو به اینها یاد بدیم. واقعا خودش حضرت رفعت خارج کشور تشریف بردید، مغازه‌ای کی تعطیل میشن؟ زمانی که دیگه تاریک میشه مغازه نیست، خاموشن، صبح زود میان سر کار. این خودش نشون میده که توجه داره که ما که منابع نفتی نداریم، برقمون کمه، باید ساعت کارمون هم دقیقاً مناسب باشه. بعد جهت کاری باز ببینید مثلا چند ساعت یه کارمند میاد اما مفید چقدره؟ 45 دقیقه گفته شده کار مفید ما انجام میدیم. و همه اینها در اقتصاد کشور تاثیرگذار است. شما ژاپن نگاه کن، کی ژاپن کیش از صفر شد دیگه، در یک مقطع جنگ صفر شد. آلمان از صفر شروع کرد. خب ما 40 سال فرصت داشتیم و این 40 سال فرصت بسیار بزرگی بوده، اما واقعا ما در حوزه مدیریت اقتصادی مشکلات جدی داریم که الان خود آقایون در دولت در مجلس اعتراف میکنن که آقا ما یک مشکلات 40 ساله بانکی داریم، مشکلات 40 ساله در گمرک داریم، مشکلات فلان داریم. این نشون میده است که توقعات نظام از حوزه علمیه و مراکز پژوهشی حوزه برآورده نشده و باید کمک کرد. دولت هم موظف به اجرا بشه، مجلس هم موظف به تصمیم‌ها بشه که ما در یک نظام اسلامی، در یک حکومت شیعی، با این همه استعدادی که فرمودید، با این همه تربیت نیرو انسانی، واقعا خیلی بهتر از اینها میتونستیم کارنامه‌ای داشته باشیم، اما متاسفانه نشده. و به نظر میرسه که باید تلاش بکنیم که همه در واقع بسیج بشیم که بگیم که ما در حوزه فقه در واقع اقتصادیمون به این شکل هست، نه فقط تولید نظری است، بلکه سیستم ها و دستگاه نظام رو در واقع میاد بانک ما رو در واقع با چهار تا مثلا عنوان مثلا مزارب امسالم نیست، در کلیه سطوح بانک نظارت داره و کنترل میکنه. الان چند تا فقیه تو بانک مرکزی ما حضور داره، تو وزارت دارایی ما، تو بیمه های ما، تو گمرک ما و خیلی جاهای دیگه. خودشون افرادی میان تصمیماتی میگیرن که که خیلی از این تصمیمات هم به کشور ضرر میکنه و هم بحران‌های رو درست ببخشید اطلاعی که الان شد. تشکر از حضورتون.
آقای دکتر عبدی‌پور خدمت شما هستیم جناب جعفر صاحب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم از استاد بزرگ. یه سوالی که در واقع هست و جلسه بر اون تشکیل شده واسه در واقع تأثیر انقلاب اسلامی و توسعه هست. یعنی همونجور که فرمودید اقتصاد جز آمار نیست. ما روند توسعه اقتصادی قبل از انقلاب رو ببینیم، یعنی در سال مثلا سال 45 در کجای اقتصاد بودیم و در سال 55 چقدر رشد اقتصادی داشتیم. درسته که شما می‌فرمایید حالا تو اینها هم ملاحظاتی هست، اینکه ما در واقع اقتصاد کشاورزی ما نابود شده و رفتیم به سمت اقتصاد صنعتی و در این زمینه هم ناموفق بودیم،
یعنی به طرف کارخونه شدن
یعنی ما ادعا این بود که رفتیم صنعتی شدن ولی در واقع کارخونه شدن اتفاق افتاده. خب اول از اینکه اون در مرحله اول خودش ملاحظه است که آیا همچین چیزی هست یا نیست، که به هر حال ما نسبت جمعیت ایرانی که بعد جنگ جهانی دوم مثلا تقریبا 10-15 میلیون بودیم رسیدیم به تقریبا 40-45 میلیون. بعد این نسبت ها رو در نظر بگیریم، رشد اقتصادی که در جامعه ما اتفاق افتاد رو باید اینها رو هم لحاظ کرد که اگر ما انقلاب نمی کردیم با هم رشد اقتصادی الان در همین در واقع مقطع بودیم یا بالاتر و جلوتر بودیم. ما اگر انقلاب صورت نمی گرفت یا اگر انقلاب شده، ببین در دنیایی که در واقع در عصری که انقلاب صورت می گرفت و تمام انقلابات هم انقلاب مارکسیستی بود در مقابل در واقع طغیان بر علیه لیبرال در چین، در روسیه، در کشورهای دیگه که انقلاب صورت میگه و انقلاب مارکسیستیه، ما مدعی هستیم که انقلاب اسلامی کردیم. خب چند قدم تونستیم از انقلاب مارکسیستی فرض و اینکه اگر انقلاب ایران انقلاب مارکسیستی میشد آیا ما از این مقطع عقب‌تر بودیم یا جلوتر بودیم؟ ما همین پیکانی که حضرت علی مثال زدیم، خب این طبیعیه. هر کشوری که میخواد به سمت صنعتی شدن اول کارخونه‌ای میشه، یعنی قدم‌های اولیه هست. شما مثلا همین کره‌ای که الان ما در زمین خودرو بسیار از ما جلوتر هستن و ما آه میکشیم یا خودرو اینا نگاه میکنیم در مقابل مثلا خودرو پراید خودمون، خب اینها یه زمان آرزو داشتن که پراید پیکان ما داشته باشن. یعنی وزیر نخست وزیر وقت در واقع هشمون وقت کره جنوبی وقتی میاد ایران بازدید از کارخونه ایران خودرو آرزو میکنه که آیا ما همیشه یه مقطع به اینجا برسیم و اونها خیلی از ما الان جلو رفتن. حالا من فرض رو این میگیرم که ما الان اصلا انقلاب مارکسیستی میکردیم، آیا الان علاوه رتبه اقتصادی بدتر از وضعیت الان بود یا بهتر بود؟ حالا من علاوه اقتصادی میگم، جهات دیگه نمیگم. ما مدعی هستیم انقلاب اسلامی کردیم، حوزه ها در واقع نفوذ کردن، اسلام حالا با مرجعیت مراجع تقلید یا اصلا با گفتمان حوز انقلاب اسلام، خب ما در چه مقطعی هستیم؟ آیا نمیتونستیم، یعنی اگر نبودیم آیا بهتر از این، یعنی اگر انقلاب نمیشد وضعیت بدتر از این بود یا بهتر از این بود؟ طبق آمارها، طبق آماری که ما همون آمار قبل انقلاب در نظر بگیریم. مصاحبه میکنم حالا اطلاعی کنم.
خیلی ممنون جناب آقای جعفرزاده. حالا علاقمند هستیم که از استاد اشاره‌ای هم به مشکلات معیشتی اقتصادی امروز داشته باشن. خب برخی مشکلات اقتصادی امروز رو ناشی از سوء مدیریت میدونن، برخی مشکلات اقتصادی رو به برخورد قضایی گره میزنن. عرض بکنم که دیروز هم قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران اشاره شد به این که به ما میگن برخورد بکنید اما بی قانون یا با قانون. خوبه که حضرت استاد در ادامه مباحث اشاره ای هم به همین مسائل داشته باشند.
خب من خیلی فرصت محدود دیگه، ایشون آقای دکتر همه مسائل اقتصادی که تو ایران بودش اینا رو مثلا فرضاً مطرح کرد، بحث ارز و بحث بانک و بحث تجارت خارجی و بحث نظام آموزشی و بنزین و گاز و همه اینا، هر کدوم اینا بالاخره یه موضوع خودش داره که جهات مثبتش و جهات منطقه. اون سال اول خیلی مربسا مهمه که اقتصاد اسلامی وقتی ما میگیم حوزه وظیفش چیه. واقعیت مطلب اینه که ما همون طلبه هستیم دیگه، یا کار طلبه یا کار علمی میکنیم. اقتصاد ایران رو به صورت علمی باید اول بشناسیم، باید به مثال نظر کنیم. مشکل جدی ما در سطح دانشگاه و در سطح حوزه اینه که اقتصاد ایران رو به صورت علمی نمیشناسیم. همینطور قصه و داستان نقل میکنیم و تا به حال کتابایی هم که نوشته شده راجع به اقتصاد ایران همش قصه و داستانه. من یه سوال پیش پاتو میذارم به خاطر اینکه بحثم رو روش فکر کنیم. ما مشکلات کشاورزی تو استان خراسان هم داریم، توی استان فارس هم داریم. آیا مشکلات کشاورزی تو استان خراسان عیناً مثل مشکلات کشاورزی تو استان فارسه؟ نه. توی فارس شما یه شهری داریم به نام شیراز، آب مصرف میکنه. این آب رو پایین دست شیراز استحصالش میکنه خیلی راحت. اون مشکلی هم که شما فرمودی به وجود نمیاد، چون این آب مثل زیر مثل شیراز مثل کاسه جمع میشه. حتما باید استحصالش کنی. استحصالش نکنی سکونت مردم تو شیراز به خطر میفته در دراز مدت. حتما باید استحصالش کنی. استحصالش که میکنی خب این رو زمین های آماده هم داره پایین دست شیراز. خدا رحمت کنه مرحوم حائر رو، آیت الله حائر رو. یکی از خدماتی که تو شیراز انجام داد همین بود که نمونه کار رو یاد داد به مردم شیراز. آب رو استحصال میکرد و در قطعات مثلا فرزند زمینهای آماده واگذار میکرد به افراد. افراد هم شاغل میشدن، اون موقع به بازنشسته ها میداد، هم بازنشسته ها شاغل میشدن، هم درآمدی داشتن و هم اینکه تولیدی واقعا داشتن، در خدمت تولید مثلا کشاورزی بودن. اجمالا ما اقتصادی رو به صورت علمی باید بشناسیم. این بخش صنعت، بخش بانک، بخش چه همین بحث ارز، اینا رو به صورت علمی باید بشناسیم. این که من بعضی وقتا غافل گیر میشم به خاطر اینکه دقیقاً اقتصاد ایران رو به صورت علمی نمیشناسم. درست من بهم میگن دکتر اقتصاد، توی بانک مرکزی هم نشستم، 30 سالم دارم کار میکنم، اما فرصت پیدا نکردم که اقتصاد ایران رو در بحث ارزش به صورت علمی روش کار کنم. اگر به صورت علمی روش کار میکردم، همونطور که من وقتی سرما میخورم شما پیش بینی میکنید که مثلا این سرماخوردگی با خودش تبم داره، بعد میرسه به اونجا با خودش تبم میاره. اگر من بحث ارز به صورت علمی میشناختم و میتونستم که مثلا فرضاً بحث علمی بشناسم، میتونستم پیش بینی کنم که در وضعیتی مثلا فرضاً از جهت روانی جامعه ممکنه که هجوم بیاره به طرف خرید دلار و قیمت دلار مثلا افزایش پیدا کنه. اجمالاً خدمت به این حوزه نسبت به بحث اقتصاد اسلامی اینه که ما اقتصاد اسلامی کجا میخوایم؟ روی ایران میخوایم پیاده کنیم دیگه. اقتصاد اسلامی رو ایران میخواد پیاده کنه، اول باید اقتصادش علمی بشناسی. بعد از اینکه به صورت علمی شناختی، اون وقت میگه اقتصاد اسلامی میگه که آموزهای اسلامی میگه این مشکل رو اینجور حل کنیم بهتره، این مشکل بانک رو باید اینجور حلش کنیم بر اساس آموزهای اسلامی، این مشکل تجارت هم مثلا فرضاً بحث درآمد چه اینجور باید حل کنیم. اون وقت نوبت این میرسه که آموزهای اسلامی رو به کار بگیریم. اول باید موضوع تو دست به صورت علمی باشه. این بحث اگر که ما به وفاق برسیم، بعد این معناش اینه که ما تمام کاستی هایی که داریم توی بحث های بانک، کشاورزی، نمیدونم نقدینگی چه به جهت اینه که از جهت علمی توی اقتصاد ایران کار نکردیم که وقتی نسخه میپیچیم این نسخه ما 100% تاثیر داشته باشه. حالا 100% نه، 80% تاثیر داشته باشه. سوال اینجا من مطرح کنم، چند تا برنامه ما نوشتیم؟ برنامه 6 ساله هستیم دیگه، 6 تا 5 سال 30 سال، 30 سال داریم برنامه می‌نویسیم. این 30 سال برنامه یه کسی بیاد اقتصاددان بگه 30 تا برنامه که شما 30 سال برنامه داشتین چقدر این برنامه عملیاتی شد، چقدرش روی صفحه کاغذ موند؟ یک رو بیاد توی تلویزیون بگه، آمار بده. چرا ناکام میشه؟ بخاطر اینکه اقتصاد ایران به صورت علمی نمی‌شناسه. همینجا ما اشاره کنم، وقتتون رو دارم میگم، ببینید این تحریم هایی که شورای امنیت نسبت به ایران صادر میکرد که اون تحریم هفتمش خطرناکترین تحریم بود، همه متوجه یه جایه، همش متوجه پارس جنوبیه. که سرمایه گذاری در اونجا اتفاق نیفته، اون مخزن مشترک بین ایران و قطر اونو یک طرفه برداشت کنن، که برداشتن میکردن. ما هنوز بیگ بیگ نشدیم. اون مخزن مشترک بین ما و قطر دیگه. اگه 50 تا بشکو مثلا برداشت میکنم، 50 تا بشکه من باید برداشت کنم. یک به یک. تمام این تحریم ها متوجه اون پارس جنوبیه. نه بدم که تولید کشاورزی تو ما تحریم میکنیم. یا کارخانه ایران خودرو تو ما تحریم میکنیم. یا حتی دارو تو ما تحریم میکنیم. اومدن یه جوری فلش تحریم بردن رو سرمایه‌گذاری تو پارس جنوبی که اونجا سرمایه‌گذاری اتفاق نیفته، که تولید اتفاق نیفته، که برداشت اتفاق نیفته، که چی بعد اتفاق بیفته؟ همه کنسرسیوم‌های نفتی دنیا اون طرف عنوان مثلا فرضاً سهم قطر بتونن که مثلا فرضاً برداشت بشه. چرا متوجه پارس جنوبی؟ چون آکسفورد یک کورسی داره به نام اقتصاد ایران، به صورت علمی رو اقتصاد ایران کار کرده. من سوالم اینه که شما در دانشگاه ها چند سال دانشکده اقتصاد دارین؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال کورسی به نام اقتصاد ایران دارین که جهت علمی رو اقتصاد ایران کار کرده باشه؟ واحد درسی چه دارین؟ رشته های اقتصاد ما اقتصاد ایران رو 3 واحد میخونن، 4 واحد میخونن، اما کورسی علمی اقتصاد ایران داری؟ اون حالیشه که وقتی میخواد تحریم کنه، فلش تحریم کجا متمرکز کنه؟ چون از جهت علمی میشناسه ستون فقرات درآمد اونجاست، ولی زیاد تحریم رو متوجه اونجا میکنه. شما این تحریم ها رو یک نگاه سطحی کنید، 6 تا 7 تا تحریم دارین دیگه. اینجوری شب بخواب و فردا صبح بساش تو خواب ببینه که اینجا رو باید تحریم کنه، از جهت علمی تو دستش بوده، خط میداده به شورا امنیت به آمریکا که تحریم ببر اینجا، هم برای ما به درد میخوره که فرصت پیدا میکنیم بتونیم که مثلا سهم ایران رو بگیریم، هم اقتصاد ایران رو مواجه میکنه با محدودیت های درآمدی که در نتیجه آثار منفی خودش رو داره. اجمالا این بحث رو من نمیخواستم اینجا مطرح کنم. برادر میخواد خدمت به این حوزه کنی، از بزرگترین رجل حوزه تا کوچکترین طلبه‌ای که تو حوزه میخواد راجع به اقتصاد ایران به صورت علمی اقتصاد ایران رو کار کنه و به صورت علمی و هر حال بیاد روش سرمایه گذاری کنه، که اگر به صورت علمی کار کرد، وقتی بحثی رو مطرح میکنه تو تلویزیون تو روزنامه، همه اقتصاددونا میگن بحثش علمیه، بحث روزنامه‌ای نیست، بحث تبلیغاتی نیست، بحث توصیه نیست، بحث موعظه نیست، علمیان داره نسخه میپیچه و در مرکز علمی میتونه تاثیر گذار باشه، در نتیجه در مرکز تصمیم گیری هم میتونه که تاثیر گذار باشه. اینجا جواب کل نوع اشکالات رو بدم. چرا ما در حوزه های متفاوت ناکامی داریم؟ چون به صورت علمی رو اقتصاد ایران کار نکردیم که نسخه‌ای رو که میپیچیم نسخه‌ای به صورت چیزی باشه، نسخه‌ای به هر حال تاثیر گذاری باشه. من تخمین میزدم، در نتیجه میگفتم این قرص بخور سرماخوردی خوب میشه، خود تخمین میزدم دیگه، و این قرص رو میخوردم میدیدم خوب نشدم. چون این بخلاف اینه که جهت علمی طبیب دریافت که سرماخوردگی این ویروس داره و این آنتی بیوتیک خاص به این بده، بسیار توصیه میکنه که این ویروس تحت تاثیر قرار بده. آیان هم بسن خب اون بحث شما میرسه. ببینید من حرفم اینه که شما یک بحثی داشتیم به نام نفت و از درآمدهای نفتی، درآمدهای نفتیتون همه نیازاتونو میامد پوشش میداد. اگر که انقلاب اسلامی پیروز نمیشد، جمعیتتون 80 میلیون نه 70 میلیون، 70 میلیون نه 65 میلیون میشد. خب وقتی که درآمد نفتی بشکی 70 دلار شده با جمعیت 65 میلیون چیکار میکردی؟ فرض بر این میگیریم که همش وابسته به نفت بودی، یا چون جمعیت که نمیتونستی متوقف کنی، که احیانا محدودش که میکردی 80 میلیون نمیشودی 65 میلیون میشودی 60 میلیون میشودی. توی سال 1397 65 میلیون یا 60 میلیون جمعیت که داشتی، نفت هم سرش رو به زمین گذاشته، بشکه 70 دلار بیشتر در بازار جهانی اصلا قیمت نداره، چه کار میتونستی کنی با توجه به اینکه 90% اقتصادت وابسته؟ خب معلوم بود که چی اتفاق میفتد. از مصر وضعیت بدتر بود، به مراتب بدتر بود، چون شما الان یه مصری داری حداقل این فاکتور مثبت اون داره که جامعه مصری جامعه علمیه، از جهت نیروی انسانی، نیروی انسانی مثل علمی کمی نداره، توی کشورهای عربی پیشتازه. ولی خب چی نداره؟ منابع نداره. از اون طرف چون منابع نداشته، در نتیجه از داخل چیزی نمیجوشد. جمعیت چقدر؟ 70-80 میلیون. فقر چی؟ چشمگیر. شما میتونید چی کار کنید؟ اون وقت دیگه خودتون جواب خودتون دریافت میکنید که ما مشکلات الان داریم. اون مشکلات دیگه اون در اون فرض اصلا قابل پیشبینی نبود که مشکلات چقدر بالا میگرفت. فرض بر این بگیر که اقتصادت وابسته به نفت 90%، قیمت نفت هم در بازار جهانی 70 تا و در نتیجه میخواد نیازهای این جامعه رو جواب بدی با توجه به وابستگی که داشتی. اون وابستگی همینطور ادامه پیدا میکرد دیگه. چرا وابستگی ادامه پیدا میکرد؟ به همون دلیل که از سال 40 که شروع شد تا 57 این وابستگی کمتر نشد، شدیدتر شد. در سال 41 شما گندم وارد نمیکردی، اما در سال 57 گندم وارد میکنی، برنج هم وارد میکنی، وابستگی شدیدتر شده، دارو هم وارد میکنی، خدمات پزشکی هم وارد میکنی. همش چی میخواد جواب بده؟ درآمد نفتی. شدین تو سالهای 97، 96، 94 نفت سرش رو گذاشت به زمین، قیمتی نداره و در نتیجه معلوم بود که چه فاجعه اتفاق می افتاد. این رو من خدمت رو عرض کنم که ما نه این که مشکل نداریم، مشکل توی زمینه اقتصاد مشکل جدی داریم، اما همون فرمایشی بسا شما که کشاورزی این همه آب رو ما بسا بی خط مصرف کردیم، اگر میخواد به سامان برسونه چجور میتونه به سامان برسونه؟ احتیاج داری به متخصص دیگه. من حرفم اینه که نیروی انسانی متخصص امروز داری. اصلا شما که این مشکل آشنا شدی به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یه نیروی انسانی شما تربیتش کردی، متوجه شده که به جای اینکه قرقابی بسا کار کنه باید بیاد مثلا قطری کار کنه و راه حل عملیش هم داره. اینجور نیست که فقط روی صفحه کاغذ بنویسه که ما قطری کشاورزی کنیم، قطری آب بدیم، قرقابی نکنیم. در میدان تجربه و در میدان عمل میتونه بیاد نسخه بپیچه برای این کشاورز من، آموزشش بده. همونطور که با هر حال جبر زمانه وادار کرده کشاورز منه که اول ما مثلا آب رو جمع‌آوری کنه، ذخیره آب داشته باشه به نام استخر، ثانیاً این استخر رو قطری ازش استفاده کنه نه قرقابی. این تجربه کجا پیدا شده؟ به توسط این نیروی انسانی که ما عرض میکنم. و همین نیروی انسانی در همون سیستان و بلوچستان فرصتی فراهم بشه با همه محدودیت‌های آبی که داره، اینو من خدمتتون عرض کنم، یکی از چالش‌های جدی کشورهای خاورمیانه غیر عراق بس آبه و مخصوصا ما محدودیت‌های خودمون رو داریم. در این حال همچه نباشه که ناامید بشی. این نیروی انسانی که ما داریم این محدودیت و آبی رو میتونه که به هر حال راه حلاش پیدا کنه و چالش رو کاهش بده. نمیخوام بگم ریشه کنش میکنه، چالش رو کاهش میده و میتونه که راه توسعه به هر حال مثلا ادامه پیدا کنه. فرمایششون رو من قبول دارم. ما میباید 20 سال قبل متوجه میشدیم که بعضی از استانا نمیباید برنج بکارن. باید اولویت بندی میکردیم، میگفتیم این استان منابع آبیش اینجور به کار بگیره که حداقل مصرف آب داشته باشه و حد اکثر بهره‌وری رو داشته باشه و این استان ها مثلا فرضاً تمام کشش رو متوجه مثلا فرضاً برش بشه. سیستان و بلوچستان میباید مثلا اینجور کشت و کار رو داشته باشه و میامدیم ما در صرف جویی مثل آب سرمایه گذاری میکردیم. منطبع اصلا جدی من اینه که اگر من اقتصاد ایران رو به صورت علمی میشناختم می توانستم اینطور نسخه رو بپیچم. حالا که مواجه با مشکل شدم، حالا به فکر افتادم که به هر حال مشکل رو چاره جو برمیگردم به اون بحث که ما روی اقتصادی رو از جهت علمی باید کار کنیم. و سلام.
خیلی ممنون هستیم از حضرت استاد و حضار گرامی. با صلواتی جلسه رو به ختم می‌رسانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله. Allah